میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، شما همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. در این بخش شما در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، اما قبل از اون به رسم همیشه تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. یک مقام ارشد روسیه برای اولین بار اذعان کرده است که رئیس جمهوری سوریه در حال از دست دادن کنترل این کشور است و احتمال سرنگونی او وجود دارد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه افزود که این کشور خود را آماده تخلیه احتمالی هزاران نفر از شهروندانش از سوریه میکند. او همچنین گفت که پیروزی احتمالی مخالفان مسلح به قیمت جان هزاران نفر در سوریه تمام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز پنجشنبه 16 نفر از جمله 7 کودک در انفجار یک خودرو در دمشق کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حکومت سوریه تروریست ها را مسئول این انفجار معرفی کرده است. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. هرمان ناکارس، معاون مدیر کل آژانس، پیش از ورود به ایران ابراز امیدواری کرده بود که ایران اجازه بازدید از سایت پارچین را بدهد. آژانس مظنون است که در پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده باشد. مذاکرات ایران و آژانس یک روز است و به گفته هرمان ناکارتس، هیئت اعزامی می‌کوشد بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش به توافق برسد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در گزارشی گفته است که تصاویر جدید ماهواره‌ای از پارچین حاکی از آغاز مرحله بازسازی در این سایت نظامی است. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. جاهد جهانشاهی، نویسنده، مترجم و منتقد تئاتر ایران، روز پنجشنبه درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همسر این نویسنده گفته است که او در حال کوهنوردی دچار ایست قلبی شده و جان سپرده است. جاهد جهانشاهی مدتی رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران بود. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، امروز در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار کرد. آقای پانتا که روز چهارشنبه وارد افغانستان شد، با فرماندهان ناتو نیز دیدار کرد. او گفته است که رئیس جمهوری آمریکا طی چند هفته آینده درباره تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان بعد از سال 2014 باقی خواهند ماند تصمیم خواهد گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کاخ سفید قصد دارد بین 6 تا 10 هزار نیروی این کشور را در افغانستان باقی بگذارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، ممکن است تا زمان برگزاری مراسم تحلیب خود در ماه آینده بهبود پیدا نکند. آقای چاوز روز سه‌شنبه برای چهارمین بار به علت بیماری سرطان در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان میگویند وضعیت جسمی او ثابت است، ولی عمل جراحی او پیچیده و حساس بوده و دوران بهبودی او هم سخت و پیچیده خواهد بود. هوگو چاوز پیش از سفر به کوبا معاونش نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. نوع سرطان هوگو چاوز پنهان نگه داشته شده است. رئیس جمهوری 58 ساله ونزوئلا نخستین بار در تابستان سال 2011 اعلام کرد که به سرطان مبتلا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنگکرانی، وزیر سابق بهداشت ایران و سخنگوی جبهه پایداری، در سخنانی در دانشگاه شیراز گفته است که اگر زمانی که محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک کشته شد با آن فاجعه برخورد شدید شده بود، دیگر شاهد این گونه رفتارها نبودیم. محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شدند.
مینا بهارمست، آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم. مجله هفتگی .com با حامد پارسی در این دقیقه همراه میشیم تا ببینیم حامد پارسی این هفته از دنیای مجازی و اینترنت برای ما چی دارن. من وحید پوراستاد در مجله شامگاهی امروز شب خوشی رو آرزو دارم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام من حامد پارسی میزبان شما هستم تا
تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. اگه آیفون دارید و هنوز فکری برای جای خالی اپلیکیشن نقشه گوگل روی آیفون خودتون نکردین، این برنامه رو از دست ندید. در برنامه این هفته از بازگشت نقشه گوگل به آیفون میگیم، اون هم درست پس از 3 ماه انتظار بسیاری از کاربران آیفون. با مانیا منصور هم از یک سرویس تازه فیسبوک میگیم، سرویسی که مشخص میکنه در یک سال گذشته مهمترین اتفاقهای فیسبوکی مرتبط با شما کدومها بودن. اگه برنامه‌های دات‌کام رو تا امروز دنبال کرده باشید، به یاد دارید که تقریباً 3 ماه پیش همزمان با ارائه جدیدترین نسخه سیستم عامل موبایلی اپل یعنی iOS 6، 2 سرویس محبوب گوگل که از نخستین نسل آیفون اون رو همراهی می‌کردن یعنی یوتیوب و گوگل مپ حذف شدن. گوگل همون روزها نسخه جدیدتر و کاملتری از یوتیوب را برای آیفون ارائه کرد، اما انتظار کاربران آیفون برای داشتن اپلیکیشن تازه مپ گوگل بی‌پاسخ بود. به ویژه اون که سرویس جایگزینی که اپل برای iOS 6 معرفی کرده بود یعنی مپ اپل چندان انتظارها رو برآورده نکرده بود. اما خبر خوش این هفته برای اون دسته از کاربران آیفون که تشنه استفاده دوباره از مپ گوگل بودن، این که بالاخره گوگل رسماً اپلیکیشن ویژه نقشه خودش رو در اپل استور قرار داد و حالا شما میتونید همون مپ همیشگی گوگل رو البته با ویژگی‌های جدید روی آیفون‌های خودتون داشته باشید. اما ویژگی‌های این اپلیکیشن جدید چیه؟ نوشین سیدحسینی در این بخش از برنامه بیشتر در این مورد برای ما توضیح میده.
نقشه جدید یه اپلیکیشن مجانیه که کسانی که از آیفون‌های 3G به بالا استفاده می‌کنند می‌تونند اون رو دریافت کنند و البته اگر آیپاد تاچ نسل 3 تا 5 هم دارین می‌تونین کاربر این اپلیکیشن جدید باشین. اپلیکیشن جدید تا حد زیادی شما رو از داشتن نویگیتر بی‌نیاز می‌کنه، چون از سیستم هدایت نقطه به نقطه برخورداره و وقتی که شما آدرسی رو بهش میدین درست مثل یک نویگیتر می‌تونه شما رو به سوی مقصد هدایت کنه. با بهره‌گیری از ویژگی‌های جستجوی محلی گوگل، شما علاوه بر آدرس‌ها می‌تونید مراکز خرید، رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی رو هم روی نقشه پیدا کنید و از رتبه‌بندی و مرورهایی که دیگران در مورد این مکان‌ها نوشتند آگاه بشید. در بسیاری از کشورها از طریق این نقشه می‌تونید به نقشه همزمان ترافیک شهری دسترسی داشته باشید و علاوه بر اون در خیلی از کشورها اطلاعات مربوط به مسیریابی از طریق سیستم حمل و نقل عمومی هم در دسترس شماست. نقشه جدید به سرویس نمایش خیابونی یا استریت ویوی گوگل مجهزه و شما با استفاده از این سرویس میتونین پیش از حرکت به سوی مقصد واقعا خودتون رو در مقصد احساس کنین.
گوگل این اپلیکیشن جدید رو تجربه‌ای کاملا متفاوت از نقشه گوگل روی آیفون خونده و اعلام کرده که نتایج جستجو در این اپلیکیشن کاملا با نتایج جستجوی شما بر روی کامپیوترها و لپتاپ‌های شخصیتون همزمان سازی میشه و به این ترتیب نیازی نیست چیزی رو که روی لپتاپتون جستجو کردین دوباره از نو روی تلفن همراهتون هم جستجو کنید. خب با نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال 2012 میلادی بسیاری از سایت‌ها ابتکارهایی رو به کار بستن تا مهمترین رخدادها و اتفاقها رو در حوزه خودشون پوشش بدن. فیسبوک یک ابتکار جالبی به کار بسته برای اینکه هر کاربری بدونه که مهمترین اتفاقهایی که در مورد اون در فیسبوک افتاده چیا هستن. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست. مانیا بیشتر برای ما در این مورد توضیح میده. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات کام. همطور که گفتی فیسبوک در حقیقت یه هدیه‌ای به کاربرای خودش داده و اونطور که من توی فیسبوک نگاه میکردم بعضی از کاربرا گفته بودن یه جور ایدی کاربرای ایرانی، ایدی سال جدیده که شما میتونید مهمترین و یا به یاد ماندنی ترین لحظاتی که داشتید در فعالیت‌هایی که داشتید، پست‌هایی که گذاشتید، عکس‌هایی که گذاشتید رو ببینید در یک مجموعه. و این اینطوری هست که اگر به صفحه شخصیتون برین، بالای سمت چپ صفحه یه گزینه‌ای وجود داره به اسم See your 2012 year in review، یا اینکه سال گذشته خودتون رو مرور بکنین. و چون الان هم دیگه به روزهای آخر سال میلادی نزدیک شدیم، حدود دو هفته دیگه سال 2012 تموم میشه و میرسیم به سال 2013 میلادی. بعد زیر این جمله نوشته که نگاه کنید به مهمترین یا به یادماندنی ترین لحظات خودتون در سال 2012. اگر روی اون کلیک کنین صفحه باز میشه که مروری داره به فعالیت‌های شما به عنوان یک کاربر فیسبوک. مثلا در سال 2012 چند تا دوست به فهرست دوستای شما اضافه شده، چند تا سفر رو لایک زدین، چه صفحاتی بوده، عکسایی که شما در این یک سال تک شدین یا خودتون اونا رو تک کردین، و اگر سفر رو بیاین پایین پست هایی از شما که لایک های بیشتری گرفتن یا بیشتر دیده شدن، بیشتر به اشتراک گذاشته شدن دیده میشن، عکسایی از پروفایل شما که بیشترین لایک رو داشته دیده شده، آلبوم عکسایی که در سال گذشته میلادی گذاشتین، پستایی که گذاشتین یا لینکی که به اشتراک گذاشتین و زیاد دیده شده، اینا همه پشت سر هم میاد و خیلی جالبه. خلاصه برین اگه اونجا میتونین ببینین این صفحه شخصی خودتون رو که به یک نوعی انگار به صورت فشرده فعالیت‌های شما رو در سال گذشته نشون میده، مثل یه فیلم میتونین مرور کنین و کلی خاطره براتون یادآوری میشه.
خب در واقع یک جور کارنامه اعمال کاربران فیسبوک هست در یک سال گذشته و این کارنامه اعمال قابل انتشار هم هست روی
بله این مرور بیش. یا دفتر خاطرات رو میتونین به اشتراک بگذارین تا بقیه دوستاتونم ببینن، یه مروری بکنن به قول تو بر کارنامه اعمال دوستشون.
اما یه چیز جالب دیگه ای که در این روزها در ارتباط با فیسبوک دیدم این بود که فیسبوک مهمترین اتفاقهای فیسبوکی رو هم در یک سال گذشته فهرست کرده بود در سایت ویژه‌ای و از جمله در چند تا کشور خاص، کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، استرالیا و چند تا کشور دیگه مرور کرده بود که مهمترین اتفاقهای فیسبوکی در اون کشورها هم چیا هستن.
درسته، اگر به سایت facebookstories.com برین اونجا میتونین مروری بر سال 2012 از نظر کاربرای فیسبوک در سرتاسر جهان ببینین. البته بیشترین مروری که داره بر عمل کرده در حقیقت کاربرای کشور آمریکا هست. مثلا 10 کتابی که پرخواننده ترین بوده در سال گذشته در آمریکا و کاربرای فیسبوک در موردش صحبت کردن، و اونجا میتونین برین ببینین که رتبه اولش هم به The Hunger Games در حقیقت تعلق داره، نوشته سوزان کالینز، که از روی این تا فیلم پرفروشی هم ساخته شد سال گذشته و به نمایش آمد. در میون این 10 تا کتاب نکته جالبش اینه که رتبه 9 به رمان معروف گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتزجرالد نویسنده آمریکایی هم تعلق داره.
چه فیلم دیگه‌ای هم بر اساس این رمان
ساخته شده اما هنوز به نمایش عمومی در نیامده. درسته. یا 10 فیلمی که کاربرای آمریکایی بیشتر اونا رو دیدن و بیشتر راجبش صحبت کردن که اتفاقا رتبه نخست این فهرست هم متعلق به فیلم هانگر گیمز هست و فیلم های توایلایت، بریکینگ دان 2 که آخرین قسمت از این مجموعه است و یا آخرین فیلم جیمز باند اسکای فال هم توی این لیست هستش. یا بیشتر جایی که آمریکایی‌ها بودن در سال گذشته که اولین جاش تایم اسکوئر منهتن نیویورک بود و دومیش هم دیزنی لند کالیفرنیا، سومیش هم که پارک AT&T اونم در کالیفرنیا است.
خب اما غیر از آمریکا از کشورهای دیگه چه خبر؟
آره یه سری زدم کشورهای دیگه. مثلا تو کشور فرانسه بیشتری موضوعی که کاربرا در موردش صحبت کرده بودن اول انتخاب شدن فرانسوا اولاند بود به ریاست جمهوری این کشور، دومی موضوع همین فیلم توایلایت ساگا آخرین بخش از این سری مجموعه بود، به فوتبال چلسی، نسخه 3D تایتانیک و زلاتان ابراهیموویچ در رتبه های بعدی بودن. یا مثلا در کشور بریتانیا بیشترین ترانه هایی که شنیده شده، ترانه اول مربوط هست به سامبادی دت آی یوز تو نو که گروه کانادایی رو اولین بار همشون یه 5 نفر بودن که با یه گیتار میزدن و خیلی دیده شد در یوتیوب. توی دوم به ترانه از گروه فانه و رتبه سوم هم ترانه از ریحانا.
خب ممنون مانیا که در این برنامه با ما بودی با اطلاعاتی درباره این سرویس جدید فیسبوک. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.